مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به دوری.
می گفت مادرم پروانه بود و سوخت و خاکستر شد، بی من با بالهای تبدارش در کوچه های تنهایی در جستجوی کودک معصوم پرکشید. فرزند من کجاست؟ در پشت ششتری ها تصویرهای جیران، خاقان، زل سلطان، عالی جناب فرمان فرما در پشت هم قرار گرفتند. زانها خاکستری است، سنگی و تصویری. و آنکه شیخ صادق در هفته نخست نکبت از جا می کند و پنهان می کند. می گفت مادرم تصویر دیر و دوری از شازده بانوی حرمی بود لبریز آینه. اینک دور از من و جوانی من خاموش می شود. علیرضا نوری‌زاده سه شنبه 21 می ماه 31 اردیبهشت به شما سلام می کنم. این شعر رو خوندم برای محسود بهنود. دیروز وقتی خبر درگذشت مادرش رو شنیدم تنم لرزید، چون میدونم اونم مثل من، مثل همه ماها که از مادر دور افتادیم، چطور عاشقانه مادر رو دوست داشت. و این آخریا که مادر مریض بود چقدر رنج میکشید و هر بار که همدیگر رو میدیدیم یادی از مادر بر زبانش بود. مادر رفت بیان که فرزندش رو ببینه. و چه میلیون هزاران و میلیون ها مادری که میرن، پدری که میرن بیان که فرزندان بخت اون رو داشته باشن آخرین بوسه رو بر پیشانیشون بگذارن. و اینا همه به خاطر وجود حکومت نکبتی که بر کشور ما سلطه انداخته 40 سال، و فرزند رو از دیدن مادر و پدر و مادر رو از دیدن فرزند محروم میکنه. و اسمش رو گذاشته اسلام ناب انقلابی محمدی، و من اسمش را میگذارم اسلام نکبت ولایتی، بدعت نامبارکی که سید روح الله مصطفوی کشمیری پایه‌گذارش شد و اینک آقازادهشون، آقازاده معنویشون ادامه میدن. تازه این شاگردش هم نبوده. خیلی جالبه، ایشون از شاگردان حاج آقا حسن قومی بوده، به اینجا ختم شده. بله روزگار غریبی است. به هر حال مسعود جان همدرد و همراهت هستیم. من خیلی دوستای دیگه که فهمیدم و ناراحت شدن در غمت شریک هستن. خیلی سخته، خیلی سخته. گمان میکنم که هر کدوم از ما که چشممون پر اشک میشه در غم مادر، سید علی آقا لابدی خود بخودش تأمل میکنه که او چه بختی داشت که پدر و مادرش رو چجور دفن کرد و این فرزندان ایران زمین چه بخت بدی دارن که باید دور از اونها، از دور نگاه کنه الان چه خبره، الان کجا رفت. تصویری که خواهر بگیره یا برادر، کسی اونو تماشا بکنن و تا آخر عمر این اندوه رهاشون نکنه. چرا نبودن؟ بله، مملکت مال ماها نیست، مملکت مال ایناست. مال ایناست که یه روزی مملکت رو بچاپن، یه روزی هم با سیاستاشون مملکت رو بدن دمن که نابود بشه و از بین بره. یه چیزی براتون پخش میکنم تا جنس اینا رو خوب بشناسید. داماد آقای شریعت مدایی، وزیر محترم تجارت و بازرگانی و صنعت و معاون وزارت امنیت و آدمکش اول انقلاب و بعدن معرف حضورتون هست. حالا این آقا داماد، شازده داماد رو نگاه کنید، تو روزایی که کرکرونش بود، زینبیه شده بود، سوریه میرفت. اول اینو نگاه بکنید، بعد بریم حرفای دادستانم بشنویم. داماد آقای
اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علم. ببینید من شهرزاد ساختم، مردم استقبال کرده. این در سایه امنیتیه که این عزیزان برای ما برقرار کردن. شهرزاد ساخته شد، پس تمامی هنرمندان، تمامی کسی که تو فعالیت اقتصادی شرکت دارن، تو فعالیت سیاسی شرکت دارن، آقای هنرمند، آقای سیاستمدار که دست کمیلی برای این طرفدارات، خب حالشو میبرید، مدیونه جای دیگه اید. پس از کیسه جای دیگه خرج نکنید. خوب بدونید یه عزت، یه اعتبار، یه آبرو، یه کسایی رفتن با غربت اینا رو خریدن. من ابداع فکرش اینه، یعنی عزت و آرامشون رو به اون واسطه بریم. حالا مردم حرفم میزنن دیگه، میگن نونشون تو این فضا بود، نمیدونم چی، بذار بگن. این شهدا غریب‌تر از شهدای دفاع مقدس ما هستن.
این اولین دوره بود، شاهد دوره‌های بعدی هم خواهیم بود.
ان شاء الله اگه لطف و برکت امام زمان باشه قطعا همین باشه.
امام زمان و برکت زینب و فاطمه زهرا. خب بریم ببینیم امام زمانی چی کار کرد. حالا
107 میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت نامه دریافت کردن و 104 میلیارد تومان از بانک های دی، اقتصاد نوین، مسکن، تجارت و صادرات. ایشون مازراتی خرید میکنه با پول معلم ها، بنز اس 500 همه رو هم با هم داشته، اینجوری نبود بفروشه بخره. خبرهایی هست که ایشون با یه تشریفاتی خیابون می اومدن. موتورسیکلت ام وی آگوستا قیمتش فقط بخوام عرض بکنم به اندازه 10 تا پراید از مدل 50 میلیون تومانیشه. شما مازوت میفروشید آقای رضوی، استودیو سازی میکنید، مدار بسته میفروشید، گوشت منجمد گوساله میفروشید، تهیه کنندگی فیلم میکنید. کارتون چیه؟ شهرزادتون کجا؟ گوشت گوسالتون کجا؟ منجمد وارداتی. تمام ردیابی وجوه کثافتکاری های اینها تو بانک سرمایه رو من رفتم در آوردم با ماشین، با پول شخصی خودم.
ملاحظه کردید؟ اینا سربازان ولایت هست، اینا مؤمنان به سید علی آقای خامنه ای هست و اینا کسایی هستن که آقا دوستشون داره، بهشون لطف میکنه. یه تصویری حاجی جان گذاشته بود توی برنامهش، آقای خامنه ای کتاب شاملو دستش بود. من نمیدونم چه اتفاقی افتاد، لابو توف کرده انداخته دور. اون زمانی که شاملو دستش میگرفت آسد علی آقا بود، مقام معظم ولایت، ولی امر مسلمانان جهان رو به شاملو چی کار داده؟ شاملوی که سنگ قبرش رو حالا 9 بار شکستن، مقام معظم باید بده بچسبه به بهار الانوار. او کتاب آغاز فعلا دور دور حرامیان است، دور دور بدعت گذاران دین است. این مولا باقر مجلسی اون زمان با این کتاب و روایات و چیزاش، خدا بیامرز شجاع دین شفا رو چه کار ارزشمندی کرد این آدم. این مولا باقر مجلسی واقعا اون زمان مطالبی گفت باید برای ما هشدار بود، بعد میدیدیم اینا رو چه روزگاری در انتظارمونه. آقای بن علوی وزیر خارجه عمان دیروز رفته به تهران، بعد از اون تلفنی میزنه آقای نوری شاهرودی سفیر ما در عمان که اتفاقا از اخیار به قول خودشون آدم خوبی، آدم خوبی. حالا من نمیدونم سیاست ایناش چجوریه، آخوندم از قبلا هم عربستان بود و قطر بود و این ور اون ور. آقای نوری شاهرودی اونجا یه مذاکره با بن علوی میکنه. بن علوی بهش میگه آقا اوضاع خیلی خرابه، ما نمیخوایم ایران ویران بشه، ولی این آقای ترامپ جدیه، این آقای ترامپ شوخی نمیکنه. زنگ میزنه آقای نوری شاهرودی به تهران با آقای ظریف یا رئیس دفترش که آقا این بن علوی حرفا میزنه، بزن بیاد، بعد بیاد، میگن خب بیاد، بعد زنگ میزنن، قرار میذارن بن علوی میره، سفر اعلام نشده. ایشون میره یک ساعت با خود آقای ظریف خصوصی صحبت میکنه و یه نیم ساعت سه روپم تشریفاتی که با دو نفر همراهش و آقای ظریف هم با رئیس دفترش و معاونش در امور خاورمیانه و اینا بودن. لب به حرفای بن علوی به اینا این بوده، فقط نگاه کنید نوع سلاحایی رو که آقای ترامپ به منطقه فرستاد. این حرف وزیر خارجه قطر شیخ محمد هم قبلا رفته و تهران گفته بود، حالا اون به یه نحو دیگری، بن علوی عاقل به گونه دیگری. عمان شاید تنها کشوری در جهان باشه، نمیگم در منطقه، که ویرانی و نابودی ایران رو نمیخواد. این پادشاهی که بیمارم است، در حال مرگم است، انقدر مردونگی و لوتیگری داشته که خود رو مدیون به ایران میدونه، به ارتش ایران میدونه، و حالا که بزرگ ارتشداران رفته و سید علی آقا جای اون نشسته، او همچنان میگه من مدیون به یه کشورم، حکومتش مهم نیست بیاد و بره و دلش میخواد ایران ویران بشه. این خیلی جالبه، این آدم از جوونیش شما نگاه بکنید یه علاقه عجیبی به ایران داشته، حتی موقعی که سندرز تو انگلیس درس میخونده با اردشیرخان زاهدی در ارتباط بوده، علاقه من بوده بهش. باری آقای بن علوی میگه آقایون قصه شوخی نیست، حواستون رو جمع بکنید، ایران در خطر، آقای دونالد ترامپ با شما شوخی نمی کنه وقتی میگه که نابود میکنم. البته من بگم اینقدر این حرف ناخوشایند بود که ما چند نفری نامه ورداشتیم نوشتیم برای ایشون و همینطور فرستادیم برای وزارت خارجه، آقا جان آقای ترامپ میخواد نابود کنه جمهوری ولایت فقیه، اقلا بگی چه اسم ایرانو میاری؟ 6000 سال ما اونجا هستیم، چه تو اسم ایران باید بیاد؟ شما بی خود میفرمایید میخواد ایران نابود کنید. ایران مگه نابود شدنیه؟ مگه مغولا تونستن؟ مگه صدر اسلام تونست ایران نابود کنه؟ این ققنوس واقعیه، مگه ققنوس واقعی رو میشه نابود کرد؟ سر و کارتون با آخونداش بریم، بله ما خیلی خوشحال میشیم آخوندا رو نابود کنید، منتها راه داره این کارا، فرزندان ایران زمین رو که به پا خواستن حداقل مورد حمایت لفظی قرار میدادید، کارگرای ما رو، اسماعیل بخشی رو دو تا اعلامیه راجبش دادیم بیرون، برای نرگس بانو دادیم. بله در حال این، امیدوارم این متن نامه ماها به دست آقای ترامپ هم برسه. آدم همینجوری که وانم که توییت هر چیزش بخواد بنویسه، بعدم قشنگ میدون بده به دشمنش که مانور بده. بله دیدین گفتیم ما این دشمن ایرانه، اینا مگه نمیریم میگه خیر، در حال که اون آقا نفهمیده اینو نوشته، منظورش همین رژیم بوده، منتها بدبختی اینه اینا رژیم رو با ایران یکی میگیرن، اینم مصیبت ماست. به هر حال هر حکومتی که یه حکومت میکنه معرف اون حکومته، ولی معرف اون کشوره، ولی این جزء بدبختی های ماست که باید این گرفتاری رو داشته باشیم. بعدم با آدم های روبرو بشیم که ایران رو میگن ایران، ایراک، قاطی میکنن با هم دیگه، بعد اون بیاد به ما. این خیلی حرف تلخی بود، خیلی برای من تلخ بود، اما آقای بن علوی در پیام خودش، در پیام سلطان به اینا میگوید که آجان باید جلوی یک جنگ رو گرفت، جلوگیری از جنگ فقط از دست شما برمیاد. این اطفالتون که امروز در آوردید به طرف سفارت آمریکا در بغداد یه موشک پرت کردین، آقای ظریف میگه البته ما که نبودیم، مثل که این گروه های عراقی هستند که از حضور آمریکا ناراحتن. آقا دومشون که دست شماست، شما تکون میدید، اینا انتر شمان، شما لوتیشون، هر وقت دنبک رو میزنی انتره میرخصی جای دوست دشمن رو نشون میده. فردا بگین زنده باد آمریکا، اصحاب اهل حق رقص آمریکا، آمریکا رو در وسط کربلا میکنه، آقای هادی العامری رو به قبله آمریکا نماز میخونه. اینا همه نوکرای شمان، دست پروردگان شمان. به قول حسن نصرالله، از پوشکشون تا کوشکشون تا نمیدونم عباشون رو شما میخرین براشون. بنابراین شوخی میفهمید که بله اینا مردم عراق بودن از حضور آمریکا، مردم عراق اصلا از حضور آمریکا ناراحت نیستن. خود آقای نخست وزیر عادل عبدالمهدی برگشت گفت حضور آمریکا واجبه، دو سوم عراقی ها پشت سر آمریکا نماز میخونن. اما شما خیلی سه بامزهی دیدم، آقای روحانی هنرمندان رو برای افطار دعوت کرده بود. باز اقلا تو مجلس احمدی‌نژاد یه پور عربی بود، یه دوتا دیگه بودن که آدم، ولی مال اینا رو نگاه کن، هنرمندانی که اومده بودن، تفلک ها همه ورشکستگان سینما و تئاتر و اینا بودن، حیوانکی ها، یا اونایی که وام میگیرن فیلم بسازن، مثل داماد آقای، نگاه کن. و یکی از این زیبا رویان چرا نیستن؟ هانیه توسلی چرا نمیده؟ اونو معلوم نمیان. بله اون وقت نماز هم میخونه پشت سر آقای، این آقای روحانی شرایط و فضائل یک پیش نماز در اون هست که پشت سرش ایستادید. دردناک. میگوین امرؤاس یا یکی از این بزرگان اسلام روزی به نماز رفت صبح و بعد از شادخاری های شب قبلش حمام غسل نکرده بود. گفتن که عارفی آمد و تا به صف آمد فریاد زد خون میبینم و گریان گریخت از اونجا. گفتن چی شد؟ آقا این پیش نماز اینطور بود، جنوب بود و حالا پشت سر آقای روحانی چقدر دروغ گفته، چقدر دغلکاری کرده، چقدر حرفای ناسواب زده، چقدر وعده های بی جا داده، عمل کردش چه بوده؟ و شما میرین پشت نماز میکنید، اما واقعا پیش نمازتونم باید شیخ حسن روحانی باشه. به هر روی، جمهوری اسلامی هشت و شعبی که به ایران اومد، اینا به مرور هشت و شبی به 2000 نفر رسیدن و بخشی از اینا بردن اینا رو آموزش دادن، یه مقدارشون رو در پادگان امام علی، بخشیشون در پایگاه تفنگدارای دریایی خرمشهر، یه دم نوشهر. اینا آموزش دیدن، آموزش های دریایی، همینطور در هوافضا آموزش های پهپاد دیدن، هواپیمای بدون سرنشین و موشک، که جمهوری ولایت فقیه میخواد از اینا استفاده کنه به امریکا بگه ما که نبودیم آقا، به ما چی که حوثی ها زدن خط لوله سعودی رو، اینا سالهاست با هم در جنگ. اما تا دیروز این تلاشایی که حوثی ها میکردن به خط لوله بزنن به جایی نمیخورد، خط لوله رو نشان میگرفتن 1500 متر اون طرفتر موشک میخورد به صحرا. بنابراین آن کس که داره هدایتش میکنه حوثی ها نیستن، جنس قاطشون هم همچی تغییر نکرده که بگیم قاطع گذاشته گوشه لپش داره هپرو تو پرواز میکنه، نه. این مفلوک های بیچاره اونجا میپلکن، نه قدرت جنگ داره نه چی، این جمهوری اسلامی داره میجنگه، خب هزینهش هم باید بده. اما مردم ایران در مقابل چرا باید این هزینه رو بپردازن؟ به جهتی که خودمون همت نمی کنیم. یه جایی باید بلند شد، یه جایی باید به پا خواست. ملک و شعرهای بهار توی کتاب انقراض قاجار رو تاریخ احزاب اونجا اشاره میکنه که مردم ما یه مقدار لخت شدن، یه دم عادت کردن که حاکم باشن، مردم هم اینا رو پذیرفتن، خب دیگه اینا حاکمن، ما داریم باشون سر میکنیم. ولی میتونین حاکم رو عوض کنید، این قدرت در شما هست که این حکومت رو تغییر بدید. باور کنید 80% از کارکنان دولت، سپاهیان، ارتشی ها، عوامل دستگاه حکومتی از این رژیم بیزارن. دو عامل باعث میشه که حرکتی ازشون نشه. یکی این که بعد از رژیم رو تدارک میبینن دیده نشده، یعنی در واقع یک رهبر یا یک گروه رهبری درست حسابی وسط میدون نیست که مردم اطمینان پیدا کنن اینا دارن میان، معلومه پس ما نباید بترسیم، برای که اینا که خیانت نمی کنن، اینا که آدم های درستی هن، اینا که عاشق ایران هستن. خب اینو نمی بین. بنابراین وحشت از این که اگر اینا برن ایران سوریه میشه یکی از عوامل بازدارند است. این دقت کنید، خیلی مهمه. نکته دوم، منافقان عمل کردن خارجی هاست. شما الان یکی ازتون بپرسه سیاست دولت بریتانیا راجع به ایران چیه؟ بریتانیا I don't know. از یکی بپرسه سیاست فرانسه چیه؟ ایتالیا چیه؟ ولی یونان رو میدونیم، اتریش قرم صدقه رژیم میرن برای اون دوزار نصف گیگیرشون میاد، ولی این بزرگان هم نمیدونی. حالا یه حدی مال آمریکا تا حدودی روشن شده. یه خبری دیدم جالب بود، این البته میدونستم از مدت قبل ولی حالا تحقق پیدا کرد. یک روزنامه الکترونیکی، یعنی همین مثل سایت وبلاگ، روزنامه ایندیپندنت در آورده به زبان فارسی. این پروژه ایست که در واقع اینوستمنت یا سرمایه گذاری سعودی است، یه مجموعه سعودی، شرکت های سعودی. بعد خانم کاملیا انتخابی فرم سردبیر شده. خب کاملیا رو از زمان خاتمی، دختر جوانی که عاشقانه به دنبال کارش بود و مادری که واقعا دختر رو که پدرش خیلی زود درگذشته بود به دندان گرفت و او رو بزرگ کرد و زحمت کشید. کاملیا اومد اینجا یه مدت این طرف با ما کار کرد، یعنی کار که به هر حال از راه دور با هم کم و بیش در تماس بودیم. در موقع که آقای خاتمی اومده بود به نیویورک، کاملیا اومد اونجا خیلی دنبال آقای خاتمی مصاحبه بگیره. جای مختلف کار کرد، تو بعضی از روزنامه‌های عربی، زبان انگلیسیش خوبه. بهش تبریک میگم و امیدوارم در کارش موفق باشه. به هر حال خوانندگان روزنامه ایندیپندنت فارسی، اینم خانم کاملیا انتخابی فر. بعد این بلومبرگ هم هست جزء این پروژه، بلومبرگ هم هست، تلویزیون ایران اینترنشنال هم هست و همینطور سایت ایران اینترنشنال و به زبانهای دیگه هم برنامه خواهند داشت، اردو و کردی فکر میکنم و ترکی. به همه همکاران تبریک و درود برای کار تازه‌شون. هر دریچه‌ای که باز بشه برای اطلاع رسانی، ولایت استبداد خفقان میگیره، نفسش بند میاد. ولایت استبداد همیشه همینطوره، چه زمان حافظ باشه که در میخانه ببستن، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشاین، چه امروز در دوران اقتدار سید علی آقایی باشه. همیشه استبداد از حافظ میترسه، از حضرت فردوسی میترسه، از شاملو میترسه، از هدایت میترسه، استبداد از سعدی میترسه. این یه چیز خیلی طبیعی است، آدم داره میبینه. استبداد از مولانا میترسه، از مهدی اخوان میترسه، گونکی یه موقعی هم رفیقش بوده. و ولی وقتی امید میگه نادری پیدا نخواهد شد، امید کاشکی اسکندری پیدا شود، برای اسکندرم پیدا شده آقای ترامپ، برای خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. امروز تولد همایون شجریان، نیم بامداد چهارشنبه 31 اردیبهشت 1354، 21 می 75 بیمارستان شهرام، دو سال، سه سال، چهار سال قبل از انقلاب، و حالا ماشاءالله یلی شده. عجب. همایون با ضرب شروع کرد در کنار پدر و نرم نرم کار ریشاش هم سفید شده. ای داد ماشاءالله چه سری. عجیبه ها. یه تصویرهایی هست از کودکیش همطوری میاد تا به امروز برسیم و در نیمه برنامه با صدای نازنینش حالی کنیم.
از 10 سالگی آواز رو در کنار پدرش شروع کرد، اما تا چند سال به جای آواز فقط صدای تنبک همایون شنیده می شد. سالها فقط تنبک بود و تنبک. از سال 1370 تا 1378. سال 78 صدای همایون جوان در آلبوم آهنگ وفا به عنوان همخوان در کنار پدر شنیده شد و بعد هم در گروه بیادماندنی کلهور، علیزاده و شجریان ها که اجراهای فوق‌العاده بی تو به سر نمی شود و فریاد از این همکاری به یادگار موند.
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل.
شجریان به عنوان یک خواننده مستقل کار خودش رو در سال 1382 وقتی که فقط 28 سال داشت شروع کرد. همکاری با محمد جواد زرابیان در آلبوم نسیم وصل و تصنیف ماندگار هوای گریه که هنوز شاید خاطر انگیزترین تصنیف همایون شجریان باشه. همکاری با آهنگساز با تجربه‌ای که تا چند سال بعد در دو آلبوم شوق دوست و با ستاره ها ادامه پیدا کرد.
به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من دل می ستاند از من و جان می دهد به من آرام جان و کام جهان می دهد به من.
غیر از کارهای زرابیان و همکاری های موردی با اردشیر کامکار و بعدها گروه دستان، همایون شجریان این دوره رو میشه با کارهاش با علی غمسری شناخت. آهنگساز تجربه‌گرا و نوازنده تاریک نسلی از دوستداران موسیقی اون رو به واسطه علاقش به موسیقی چند صدایی نسبتاً پیچیده و دیرفهم به عنوان یه انقلابی تو موسیقی سنتی میشناختن. محصل همکاری همایون شجریان و علی غمسری دو آلبوم موفق نقش خیال و آب نان آواز بود. همکاری که با ورود پورناظری ها به دنیای همایون شجریان به پایان خودش رسید.
آهای خبردار، مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار، تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من
شده ای آوار از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار آهای خبردار آهای خبردار باغ داریم تا باغ یکی غرق گل یکی پر خار مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر توی کوچه های نسیم رفته پی ولگردی توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی توی آسمون ماه دق میده ماه دق میده درد بی دردی پاییز اومده پاییز اومده پی نامردی یه نسیم رفته پی ولگردی تو شب سیاه تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آوار از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی
با درود دوباره قشنگ من کمجور مف شدم همایون همایون 10 سالی که با پدر می نواخت و بعد حالا پایدار باشی استاد شجریان آرزو میکنم حال که کمی حال بهتر است و بهتر از کارهای فرزند عزیز بیشتر لذت ببر هر دو فرزند فرزندانت که همه نازنینه حضورتون عرض کنم آقای ظریف اظهار نظری کردن خیلی جالب آقای ترامپ شکست خواهد خورد همانطور که چنگیز شکست خورد آقای ظریف تاریخ نخونده نمیدونه چنگیز خان با ایران شکست چی رو شکست خورد تصویری که بهتون گفتم تصویری که اهالی ولایت فقیه از ایران بعد از ترامپ دارن دقیقا مثل همون تصویر چنگیز خانه ایران بعد از چنگیز خان چنگیز خان شکست خورد در چی شکست خورد؟ 1 میلیون اهالی نیشابور رو کشت از کشته پشته ساخت تش میگفت آمدند کشتند و بردند و خوردند و سوختند و رفتند و آقای ترامپ هم نمیخواد بیاد تو ایران بمونه جای ولی فقیه رو هم نمیخواد بگیره اون ولایت فقیه خودشو داره یه طرف دیگه یعنی اونم فرستاده خداست دیگه اونم نائب امام زمان خودشونه اما آقای ظریف خطا میکنه. در این نکته رو من براتون بگم، من اینجا آنجا گاهی میبینم مثلا میگن اختلاف بین ظریف و قاسم سلیمانی، این خطای بسیار بزرگه که ما داریم. خطامون در اینه که اولا تصور میکنیم مثلا مثل آمریکا، مثل فرانسه، مثل اروپا، حتی مثل مصر، وقتی وزیر خارجه آقای سادات میخواد بره به بیت المقدس، وزیر خارجه نمیخواد بره، مخالفت میکنه، استعفا میده. اینقدر در خود شخصیت داره. ولی در ایران من نکته رو براتون میگم، آقای قاسم سلیمانی به هیچ وجه با آقای ظریف اختلاف و دعوایی نداره، خیلی هم با هم رفیقن، کما که آقای روحانی نداره. ببینید آقای روحانی میگه در زمان جنگ دولت اختیارات بیشتری داشت، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیرنده بود. برادر من، آخه شما چرا این حرف رو میزنید؟ دولت اگر اختیاری داشت یه جای آقای خمینی با آقای موسوی اختیاری میداد برای اینکه نور و گوشت مردم به هم نخوره. ولی کجا آقای موسوی حق داشت در امور مهمه تصمیم بگیره؟ سید علی آقا که عروسک پشت پرده بود، ولی آقای موسوی که عملا قدرت رو در دست داشت کجا میتونست بره به خمینی بگه آقا این جنگ به ضرر ماست؟ کجا میتونست آقای رجایی یا آقای نمیدونم باهنر یا مرحوم مهندس بازرگان اینا به خمینی بگن آقا ما نخست وزیر قانونی هستیم، گروگانگیری کار خطاییه؟ پس در جمهوری اسلامی که از این چیزا وجود نداره، تفکیک قوا نیست، اراده یک فرده. البته نوکرا این وسط اون اراده رو به میل خودشون یه جایی تغییر میدن. ملاحظه فرمودید داماد آقای شهید مداری چقدر بلبل زبون آیه قرآن میخوند، چیکار که اما چه بلایی هم بلند کرد. سریال شهرزادم ساختمش گرم، سریال خیلی خوبی بود، منم دیدمش. ولی اگه میدونستم با غارت پول مردمه حرامم میشد. بیچاره سریال سازای ما در رژیم گذشت، واقعا دلم میسوزه. مثلا صیاد یا کاردان یا اسدالله یا بقیه با چه بودجه میرفتن سریال میساختن؟ خیلی موفق بودن. تلخ و شیرین رو میساخت، سرکار استوار رو میساخت، نمیدونم همه اینا که میدیدیم، طلاق رو میساخت، بهروز بنژاد با واقعا کار قشنگ فرزانه، چیزا کوچیک، کلیپ های کوچیک درست میده، چقدر زیبا بود عاشقانه. با چه بودجه ای بود؟ حالا میلیارد دقیقه ای 100 میلیون تومان، اصلا دیوانه میشه آدم. افطار گرفته بودن، گفتم آقای روحانی که ملاحظه فرمودید، افطار احمدی نژاد هم سری بزنیم بد نیست، گویی که چند روز گذشته. ولی تحفه آرادان هم بالاخره افطاری داد که بله آخه فرمیز عرب و اینا بودن به هر حال. ایداده بیداد، ایداده بیداد. براتون بزنین از افطار بگم که آقای ترامپ هم افطار داده بود در کاخ سفید، سخنرانی هم کرده بود، این رمضان ماه برکت است و غیره. آدم گاهی اوقات یه چیزهایی میبینه، آقا به افطار چی کار داری؟ این برادران و پدر و مادر قضاونه سر این رئیس جمهورای امریکا رو کلا میذارن، اینا نوکر ولی فقیه هن، نوکر آقای سیستانی هن، عراق میرن، میرن دستبوس آقای سیستانی، نمازش میرن، نماز آقای کربلایی میرن، تهران میرن، میرن نماز صدیقی و دستبوس ولی فقیه. پولم از همه جا ماشاءالله انشاءالله میاد، قضاونه جوانم روزه به انگلیسی میخونن. با This is کربلا، امام حسین was thirsty، He said please help my علی اصغر، اینجوری روزه میخونن. یه مش پاکستانی بدبختم کارگر مارگر میشن گریه میکنن، ایرانی ها که میخندن بهشون. البته نمیگم ایرانیان ذهن آشفته خراب نداریم، داریم، منتها اونا روزه فارسی میخونن، قضاونه روزه فارسی بلد نیستن بخونن. البته گونگ روزه انگلیسیشون هم بامزه است. اما هستند هنوز روحانیونی که مفهوم روحانیت رو با روزخونی و تو سر زدن تو سینه زدن اشتباه نگرفتن. یکیشون رو ببین، اظهار نظرش راجع به موسیقی، البته میگم افسوس میخورم کاش همشون اینجوری بود. نگاه کنید،
فنان ارهابی، لاحظین؟ اما كثير من المتدينين ورجال الدين ارهابيين، ولكن ما تجد واحد فنان هسه موسيقار او مطرب او مسرحي او رسام تشكيل، اي فنان مستحيل تشوفه ارهابي. ليش؟ لانه عنده روح جمال، يحب الاخرين. هو ليش اصلا جاي يبدع؟ لانه يتواصل مع اخرين بلغه الجمال، بلغه الانسانيه. ولهذا كل ما واحد يسمع أغاني أكثر، كل ما يكون نفسه رطبة أكثر، كل ما يكون إنساني أكثر. الإنسان اللي ما يسمع موسيقى هذا إنسان قلبه ميت. الإنسان اللي ولهذا شوف الأغاني عادة أشعار فيها حب، كلها حب.
چقدر زیبا بود آدم این حرفا بزنم. تو نجف، تو نجف. و دوستمون عیا جمال الدین هم همین نظر رو داره. برای همین این دوره تو مجلس انتخاب نشد. تمام این آقایون علمای شیعه و بزرگان شیعه، بزرگان هادی العامری، به به، واقعا انسان شیعه رو در وجود او باید ببینه. هرمله است، اصلا خود هرمله دزد معروف. بعد ابو اسرائیل قلب میخورد، قلب داعشی رو در میگه قلبشون رو میخورد، و اون خانمه که کبابشون میکرد، اینا همه جز شیعیان آل علی منتظر ظهور قائم آل محمد اینا هستن. ولی میگه اینا چرا همه تروریستن؟ واقعا چرا یه نقاش تروریست نمیشه؟ چرا یه شاعر تروریست نمیشه؟ چون انسانیت در وجود او سلطه داره. عشق، ترانه ها از عشق میگن، برای همین عاشق که آدم نمیکشه، سر نمیبره. خلخالی نمیتونه شاعر باشه، عاشق باشه. رولای مصطفوی این شعرهایی که میگفت، این شعرهای بنده تنبونیش، حالا هرچی هم بود، یه مش سبک هندی درجه چهار که شاعرهای دم کرباس نشین ایران در هند اون زمان از این شعرها میگفتن، خیلی هم از این زیباتر میگفتن. موجه سوزن رفو کن، نخ آن زتار مو کن، که هنوز وصله دل دو سه بخیه کار داره.
چقدر قشنگ.
مرجان لب لعل تو مر جان مرا قوت، یا قوت نهم لاب لب لعل تو یا قوت. قربان وفاتم، به وفاتم گذری کن، تابوت مگر بشنوم از رخنه تابوت. حالا خمینی که من به حال لبد دوست گرفتار شد. در حال انسانی که این شعور رو نداره، این درک رو نداره، تبدیل میشه به همین هایی که میبینیم، تبدیل میشه به داماد شریعت مداری، تظاهر و دروغ و فریب کاری، تبدیل میشه به همسر آقای خلجی، تبدیل میشه به خانم نفیس محمودی. البته اینا یه سری هم فرشته هان که من داستان فرشته ها رو براتون تعریف کردم که وزارت اطلاعات این فرشته ها رو چجوری انتخاب میکنه، آموزش میده، ترین میکنه. مادام کلود ندارن، ولی لابد مثل مادام کلود دارن، کسایی که از دیرگاه در این کارها تبخور دارن. حتما، مطمئنم در این جور مواقع ما صاحب تجربه بسیار هست. باری آقای ترامپ در ماه آینده بران است که کنفرانسی در بحرین برپا کنه راجع به فلسطین. اصولا این طرحی که صحبتشون میکردن که طرح بزرگ آقای ترامپ برای فلسطینه و به شدت مورد اعتراض فلسطینی هاست، به خاطر کاری که آقای ترامپ کرده، این که پایتخت اسرائیل رو ببرن بیت المقدس یا اورشلیم بخش غربیش، میتونه سنجام بشه، ولی بخش شرقی رو به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسن. اگر عدالت در قضیه باشه مورد اعتراض قرار نمیگه. پس این یه چیزی براتون میگم، میخوام تفاوت ها رو بگم. این همه ساله یک مراسمی در اروپا برگزار میشه، یوروویژن، از تمام کشورهای اروپایی که اخیراً حتی آذربایجان هم توشون میاد، یه بارم دو سال پیش برگزار کرد، اسرائیل هم جزشون میاد، یوروویژن سانگ. گروه های از این کشورها میان، گروه های موزیک، گاهی یه نفر، گاهی دیدیاتون باشه. آبا از اینجا اومد، گروه آبا از اینجا ظهور کرد. اینا میان میخونن، بعد هر کشور نمره میده، آخر یک تیم برنده میشه. امسال مسابقات در اسرائیل برگزار میشه. تیمی که از آیسلند اومده بود یا ایسلند، تعاطف و همدلی داشت با فلسطینی ها. وقتی اونجا اومدن پرچمی بالا بردن که پرچم فلسطین در دلش بود، که سخت مورد اعتراض اسرائیلی ها قرار گرفت. ولی همزمان یه گروه از یهودیان در لندن یه چیزی شبیه یوروویژن سانگ برگزار کردن که فلسطینی هم توش بودن و به شدت سیاست اسرائیل رو محکوم کردن. و این یهودیان با شرف و آزاده گفتن که دو ملت یهود و فلسطینی میتونن بزرگترین متحدان و یاران و برادران باشن، مگه پسرمون نیستن؟ حتی اسرائیلی ها میگن این فلسطینی های مسلمون، اینا قبلا یهودی بودن، به ضرب شمشیر مسلمون ها مسلمون شد، مثل مردم ایران. مردم ایران، شما یادتون باشه در زمان صفویه بخش عمده ای از مردم سده اصفهان و خود اصفهان هم همینطور، اینا یهودی بودن، همشون یهودی بودن و اینا رو به اجبار وادار کردن که مسلمون شیعه بشن. و مسلمون شیعه شدن، بسیار مسلمون شیعه شدن و اسم موسوی رو خودشون گذاشتن، چون نزدیکترین اسم مذهب قبلیشون بود دیگه، موسایی و موسوی. و مطابق تحقیق دوستمون که حالا یه بارم که اشاره کردم دلخور شده بود که حالا اسمشون نمیارم، بسیاری از اینا که شجرهشون و گذشتهشون موجوده میگن در پنهان که ما یهودی هستیم و ترس شمشیر مسلمون شدیم. اینا در سده اصفهان بودن، به هم دلیلم سده تا سالهای بعد هم همینطور شهر یهودی نشین بود. باری در حال میخوام بگم وقتی که آدم راجع به عدالت صحبت میکنه، آقای کلینتون تلاش میکرد که این عدالت رو در مورد فلسطینی ها رعایت کنه. چه اشکالی داره؟ فلسطینی‌ها که زیاد اسرائیل نمیخوان دیگه، فکر سرزمین قبلیشون نیستن، اونا که احمد شوقیری تعریف میکرد، نه، اراضی اشغال شده سال 67 یعنی ساحل غربی رود اردن و غزه رو میخوان، هیچی هم از اسرائیل کم نمیکنه. حالا اسرائیل جولان هم گرفته، باید یه قراردادی بذارن، صلح ابدی، منطقه خالی از اسلحه اعلام بشه اینا و به صاحبانش بازگردانده بشه، مزارع شبعا به لبنانی ها داده بشه. و این جنگ و خونریزی و بیاعتمادی خاتمه پیدا کنه. تا کی ما میخواییم این ماجرا باشه و عده دیکتاتور آدم خورم در منطقه از این ماجرا سوء استفاده کنن، از مصیبت فلسطینی ها بهره ببرن برای اینکه سر جاشون بشینن و حکومت کنن؟ این به نظر من واقعاً بزرگان جهان، اندیشمندان جهان باید برای این مسئله فلسطین راهی پیدا کنند. باور کنید مسئله فلسطین اگه حل بشه، رژیمای مثل جمهوری ولایت فقیه آب میشن و میرن زمین، چون دکون اینا با همین فلسطینه. سید علی آقا اگه فردا این ماجرا نباشه، چجوری رمضان شلخ و نمیدونم نخله و آقای اسماعیل و بقیه رو بیاره ایران، پول بده بهشون، محمود زهار بیاین 20 میلیون رو بگی برو به هم بریز، چجوری میتونه؟ چجوری این اوباش تو عراق با شعار فلسطین و آمریکا و اسرائیل میتونن حق بازی کنن و به مردم آسیب برسونن؟ هیچ وقت. بنابراین یادتون باشه مسئله فلسطین یک خنجری است که توی زخم عمیق بی‌عدالتی فرو رفته و تو منطقه ما از همه جا بیشتر باید مراقبش بود. دوستی میگفت که آقای روحانی و ظریف بسیار امیدوار بودند که تلاش‌های خانم مگرینی و اتحادیه اروپا بالاخره مانع از این بشه که یک سانکشن کامل و شامل و گسترده علیه ایران برقرار بشه، ولی عملا برقرار شده، عملا برقرار شده به جهت اینکه آمریکایی‌ها این سیستم بانکی رو که فلج کردن، شما دیگه تو همه چی گرفتاری. یه نفر با خوشحالی میگه آقا بله دولت موفق شد جلوی صعود بهره رو ارز رو بگیره. خب برادر من، ارزی که در عرض این یک سال گذشته خیلی به طور طبیعی حداقل 4000 تومان رو دلار رفته 12 تومان شده 16 تومان یا حالا شده 15 تومان، چه تغییری در این کار داده خواهد شد؟ بله ما یه اشکالی پیدا شد، اشکال فنی. برنامه زنده مشکلات رو داره دیگه. شما در برنامه زنده یک پیچش تار موی الکترونیکی میتواند کار ما رو با مشکل روبرو کنه. اتاق فرمان آیا درست شد تصویر؟ من صدام هنوز درست نیست. اجازه بدید یک فیلم کوتاه ببینیم، یکی از همین فیلم های خبری رو تا خدمتتون برسم.
اقداماتی رو که انجام دادیم از 6 سال گذشته و هماهنگی‌های صورت پذیرفته با اتحادیه باغ‌وحش‌های اروپا برای اینکه بتونیم این زیرگونه با ارزش رو با قوانین و مقررات خود اتحادیه و به صورت رایگان به کشور عزیزمون منتقل بکنیم.
ما در حال حاضر هیچ توصیه‌ای برای اینکه این دو شیر رو ازشون نتاج بگیریم یا توله‌ای بگیریم نداریم. باید توصیه داشته باشیم، یعنی باید برنامه‌ای وجود داشته باشه برای اون توله‌ها که قراره به جایگاه دیگه انتقال پیدا بکنن، معرفی مجدد به طبیعت بشوند یا هر چیز دیگری، و بعد ما این تکثیر رو انجام میدیم. هدف معرفی شیر به مردم ایرانه، معرفی شیر ایرانی به مردم ایرانه، تا بتونن حیوانی که سالهای سال بسیار دوستش داشتن، خیلی طرفدارش بودن و با بی‌ملاحظگی از دستش دادن رو مجددا ببینن و متوجه بشن حیوانات و حیات وحش کشورمون در حال حاضر چقدر مهمن، و اگر بهشون بی‌توجه باشیم پلنگ ایرانیمون و یوز پلنگ.
بله پوزش میخوام برای این داستان فنی، ولی به هر حال این فیلمی بود که 3-4 روز بود من میخواستم براتون پخش کنم و این نکته بگم. لابد جای دیگه هم دیدید، ماشاءالله الان دیگه همه کانال ها دسترسی دارن و پخش میکنن. ولی من چیزی که برام جالب بود اینه، این شیر ایرانی تو بریستول بود، بعد حالا محبت کرد باقی وش بریستول و مقامات اینجا و اونجا توافق کردن رفتن، دو تا الان نرو ماده اونجا. بعد آقای مسئول میگه ما هیچ مراسمی، بعد برنامه ریزی بشه. آقا برنامه ریزی چیه؟ نسل اینا رو میخواین تکثیر کنی؟ حالا دو تا توله داشتن، توله ها مدتی با پدر و مادرشون هم، بعد هم میدونید جای دیگه منتقلشون میکنید و اینجوری تکثیر میشن، نه اینکه وعده داریم بزنید توی قفس مردم برن تماشا کنن. من یادم نمیره باغ وحش مشهد قبل از انقلاب بود، ما یه روز رفتیم اینجا، این حیواناتی که من دیدم واقعا دلم سوخت. با چه وضع آشفته‌ای، تمامشون مریض، تمامشون زخمی، از پلنگ و شیر گرفته تا میمون، و واقعا دردناک بود. همینطور باقی وحش تهران هم، باقی وحش ملاقات دولت‌شاهی، اونجا هم چیز خیلی درستی نبود. اینجا شما باقی وحش ریجنس پارک لندن میرید چجور از این حیوانات پذیرایی و پرستاری میکنن. یا آدم وقتی میره ریچموند پارک، این آهوان زیبا همینجوری گوزهای اینا آزاد میچرخند و میچرند. ولی متاسفانه گفت در ایران آدمش چه مصیبت چه وضعی داره که حیواناتش داشته باشه. قصه صادق چوبک هیچ وقت از یادم نمیره، انتری که لوتیش مرده بود، لوتی انتره را معتاد کرده بود و این بیچاره منتظر اون دود بود، حالا لوتی هم رفته. گوین که در جمهوری ولایت فقیه ما از اینا زیاد داریم، از این لوتی ها. انترها هم بسیارن که یه جوری هم معتادشون میکنن به فساد، به آلودگی، به دزدی، و در نتیجه خب معلومه دود لوتی که در میاد میریزن دور لوتی و دست و پاشو میریزن. حکایت سرزمین ما حکایت تلخیست. هموطنان من، فرزندانم، عزیزان من، فقط به همت خودتون میتوانید از این شر رهایی پیدا کنید قبل از آن که دیگر چیزی از ایران به جا نماند. گوین که ایران بزرگتر از آقای ترامپ و از آقای خامنه ای. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.